اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عليكم السلام خوش آمد بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم مباحث اون مؤمنا در سبزی مفید و با برکت خرفه بود. سبزی خرفه یا پرپهن یا بنابر روایات بقلت الزهراء، بقلت فاطمه، یا مثلا فرفخ تو بعضی روایات، یا مثلا رجله تو بعضی روایات. خب تو این مباحث ها بودیم، گفتیم فواید مختلف داره، حالا دنباله منافعش. گفتیم که طبع خرفه، قبلا گفتیم سرد و تره، قطع کننده خونریزی و چرکه، دارای نیروی قابضه و مدره، برگ ساقش مسکن صفراست، حرارت خون و کبد و معده رو کاهش میده و تسکین میده علیکم السلام، حدت و شدت تبهای گرم صفراوی رو کاهش میده، درمان میده. کسایی که عفش کاذب دارن ناشی از نوسان قند خون و یا چربی بالای خون، این سبزی خرفه تسکین کننده اونه. تو بحث کسایی که بیماری های دیابت دارن و یا سردردهای ناشی از گرم مزاجی دارن گفتیم خرفه مفیده. خونریزی هایی که از عضو بشه، چه خارجی چه داخلی، گفتیم یکی از چیزایی که بند میاره خونریزی ها رو، نظیر به، نظیر برگ انگور، یکیش هم خرفه است. تا رسیدیم به این مباحثه، کسایی که از سینه شون مؤمنا چرک در میاد، مصرف خرفه در مواردی که چرک از سینه می آید آن را قطع می کند، یعنی چرک سینه را قطع می کند. یه مش خرفه بخوره آفرین آفرین بله، وقتی که ششاش آلوده شده. خب آبریزش بینی نه ها، نزله که زوائدی که از مغز میاد از پشت منخرای میزه پشت حلق و زبانه و دوتا لو، اونا هم نه، اونا زوائده با استنشاق، با سقوط، با پاک کردن منخرای تو سوراخ بینی، با پاک کردن سینوس ها، با آب ولرم قبل از هر وضو آدم بینیش بشوره، یا اگر گرفتگیش توأم باشه با کیپ بینی با محلول آب نمک بشوره، یا اگر عفونت داره با محلول آب نمک با پودر پنسیلین 800,000، مثلا یه واحد سرم نمکی میخره پودر پنسیلین 800,000 توش هم میزنه، اینجا عفونت های سینوس فوقانی و فکی خوب میشه. خب هیچ کدوم اینا نیستا، بحث ریه هست و قسمت فوقانی ریه، رئتان، دوتا ششا. حالا ملتهب شده، عفونی شده ریه ها و حالا سرفای چرکی داره، اینجا چی شد؟ مؤمنا روزی یه مش خرفه میخوره، حالا بخارپز یا پخته یا همجور خامش قاطی سبزی خوردن های مفید که انشالله بعدن از مستدرک بعدن حسطون میخوره. یکی دیگه از خوبی های خرفه چیه؟ برای خرد کردن سنگ مثانه مفیده، برای خرد کردن سنگ مثانه و ازدیاد ترشح بول مفیده، ادرار آور. کسایی که سرفه دارن و کسایی که سوزش در مجرای ادرار دارن و مثانه، روده ها، همچنین کسانی که بواسیر دارن، مصرف خرفه خوبه. تو 24 ساعت یه مش بخوره قاطی سبزی خوردن یا پخته یا بخار پز کافیه. آفرین، خوش شدش هم عیب نداره. حالا قاطی دوغ شیرینه، کم چرب، بدون گاز میکنه، اشکال نداره. بعد این سوزش مجرای ادرار حاجقا به خاطر اینه که پروستاتش باکتریایی شده، یعنی التهاب پروستات داره. یا اینکه آب کم میخوره، در 24 ساعت 8 لیوان آب نمیخوره، تحرک زیاده، عرقش زیاده، آب کم میخوره. اینجا هم دردای زیر نافی میگیره، سوزش در ادرار هم داره. رنگ ادرار هم خیلی زرد پررنگ میشه و بوی تعفنش میره بالا. مثلا فهمید؟ پس مصرف 6 الی 8 لیوان آب تو 24 ساعت لازمه، به تناسب تحرکی که داره و عرقی که میریزه. حالا خرفه سوزش ادرار رو هم خوب میکنه. علیکم السلام. بله؟ آب باشه خوبه، آب باشه خوبه، آب جوش ولرم هم خوبه، چایی خوب هست، مدره، اما مسکن دردای سینوسی هم هست، مدر کلی هم هست، خون رو هم رقیق میکنه، اما در طول زمان رسوب کافئین در رگهای کرانه به قلب میشه. یعنی چی شد حاجقا؟ پس بهترین نوشیدنی چیه؟ آب آشامیدنی سالم، آب جوش ولرم. هیچ مایه جایگزین این دوتا نمیشه، مخصوصا کسایی که اهل تحقیق و مطالعه و پژوهش و این مطالب هم. خب اینجا مؤمن قهرن بدنم کم تحرکی، خب حتما این دوتا باید تو جیره غذایی باشه.
ولی مشکل مثلا آبایی که آب لوله،
آفرین آفرین، آب لوله اشکال نداره وقتایی که رسوبش کم باشه، همچنین گنزدایی هم شده باشه. آره انشالله اینا رو همه رو مهندس های شرکت آب انجام دادن، یه انشالله ببینیم چاره انشالله انجام دادن. برای دستگاهی که تو خونه هست، یک فیلتره یا دو فیلتره آمریکایی یا یک فیلتره کره شمالی، اینا رسوبگیری نسبی میکنه، رسوبگیری نسبی، گنزدایی نمیکنه. اینایی که تو چاهای آب عمیق هست که مثلا 40 مثلا حلقه چهار عمیق در سطح مشهد است، اینا فقط گنزدایی میشه با کلور، اما رسوبگیری نمیشه. اما اونی که رسوبگیری مختصر میشه، مثلا از سد دوستی میاد به این رب، خب اونم رسوبگیری مختصر میشه. بعضی مسائل هم حفاظت میشه که مثلا بعضی خبیسا تو آبها رو سمی نکنن، حالا اوناش به مرتی نه، خب بگم حفاظت میشه در چند جا تا این آب به مشهد میرسه. خب اول آخر میخوام دو کلمه بگم، و او چیه؟ ما رسوبگیری مطلق نداریم، دوم گنزدایی مطلق هم نداریم. رسوبگیری آب نسبیه، گنزداییش هم چیه عمو جان؟ نسبیه. تمام شد.
این دستگاه مفید و خوبه داشته باشیم یا نداشته
باشیم؟ نه اشکال نداره، باشه اشکال نداره، ولی هر یکی دو ماه املاح میگیره، رسوب کم میکنه اما گنزدایی نمیکنه. درست شد؟ اما چای عمیق مشهد که از طلوله میاد به توسط آب و فاضلاب که گفته، این چای آب آشامیدن، اینا رو گنزدایی میکنن. 40 حلقه در مشهد و اطراف مشهد است. اشکال نداره، آب میشه نیمه سبک. آب وقتی ضرر داره که حسابی رسوبگیری شده، مثل آب مقطر، آب مقطر بخوری ضرر داره، کشنده است. آب مقطر مثل تزریقات خوره، میخواد بره تو گردش خون. اما اوست آشامیدن آب نیمه سبک باشه، مثل ماء الفاطر، آب جوش ولرم، مقداری از گچ آهک هیدروکربنای آب رو جدار کتری و سماور میگیره، آب میشه نیمه سبک، حلالیتش قویه، نمیگذاره تسلب شرائین بگیری و نمیگذاره رسوب در رگا و تنگی عروق بشه، پیشگیری میکنه و درمان بسیاری از تومورهای خوشخیم میکنه. حالا مباحث خودم، این خرفه مؤمنه چیه؟ خرفه هم ادرار آوره، برای بواسیر هم خوبه، برای ناراحتی های درد معده و همچنین درد مثانه هم مفیده. کسایی که حضرت خانومشون رحمش درد میکنه یا سوزش در رحم داره، رحم غیر از معده است، رحم پشت معده است در زنان، حالا خرفه یکی از سبزیجات مفیده که دردهای رحمی و سوزش رحم رو کاهش میده. خیلی مفیده ها که دارم میگم. مثلا ببینید عمو جان زایمان شده، چند روزن گذشته، شما حالا خورش سبزی که درست کردی، خب لوبیا اینا توشه، او پوست لوبیا رو نباید زنت بخوره، نفخ شدید میشه، دردهای رحمیش بیشتر میشه، پس پوست قرمز و لوبیا قرمز نخوره. دومی که تو او سبزی خورشتید خرفه بذار تا دردهای رحمیش کم بشه، که دیگه نیاز نباشه آمپول ضد درد بزنه، یا اگر تو بیمارستانه تو سرامش بزنه دکتر، که این کارو میکنن ها. یا زمانی که مثلا حضرت خانومت عادت ماهیانه است، اونهایی که استرس داشته باشن یا دلشوره و استراب، یا کسایی که کم خونی داشته باشن به هر کدوم از سنوعش، اونها دردهای مهره آخر کمری و دردهای پهلوی راست یا چپ یا دو طرفه میگیرن، دردای زیر نافی هم دارن، میبینی آب خوب میخوره، تصادف هم بودی ادرارش هم نگه نمیداره، اما باز این دردا رو داره. شما خرفه تو جیره غذاییش بزن، ولی به صورت پخته یا آبپز یا بخارپز. درست شد آقا چی گفتن؟ پس برای تسکین حرارت رحم و سوزش درد رحم مفید است همین یه مش بستان، یه مش خرفه تو 24 ساعت بست. مطلب دیگه علیکم السلام، بعضی چیزا مؤمنا ضد انگله، خب بعضی چیزا ضد انگله، مثل مغز تخم هندوانه خام. فرض کن یه بچه انگل داره یا کرم داره، اصطلاح لاتینه ها، اصطلاح پزشکی، یا کرم داره یا کرمک داره، اینا هر کدوم با هم فرق کن. حالا این تخم هندوانه خام ضد انگله،
مغزش
خوب، آره مغزش همونجور چیک چیک بش کنه، مثلا روزی یه مش به مثلا رفتی یک جایی سخنرانی توی یه دهی روستای دهستان شهرستان، و میگه حاج آقا این بچه هم خیلی زرد و زار و نحیفه، بچهش هم قدیه فرس، بهش میگی خاک بازی کرده؟ میگه نه. آیا با خاک گلدون در رفته؟ میگه نه. آیا تو باغچتون گربستانان اومده؟ مثل گربه، گربه وحشی، روباه، مثلا اینا، سگ، خرگوش، موش صحرایی، آیا گربستانان اومده تو باغچه که بول یا قائد کنه؟ که 4 نوع انگل و فلجی اطفال میاره. باز شما پاسخ میدین معلوم نیست حاج آقا، ولی مشکوک میزنه. حالا اینجا باید چیکار کنیم؟ روزی یک مشت بچه تخمه هندوانه، به اصطلاح امروزی تخمه ژاپنی، راحت همیشه گنده میشه، اینجا مغز تخمه هندوانه خام همچون بشکونه بخوره، دندون نداره، اینها مؤمنا یه قاشق پلو خوری مغز تخمه خام هندوانه لهش کن، اما یواش یواش با قاشق چای خوری بشوده بخور، انگلاش میافته کرمک و کرم. یه بار دیگه از مؤمنا نه، طبعش گرمه، شیرینجات هم زیاد میخوره، گاهی هم غذای چرب و چیلی میخوره، از اون ورم چیه؟ کرم یا انگلای متعدد ده. اینجا باید اینا رو همه رو بیحال کنی که از حالت چسبندگی به جدار روده و جدار معده خلاص کنی. اینجا باید چی بهش بدی؟ باید تمر هندی. تمر هندی همه اینا رو فلج میکنه، چسبندگیاش به جدار معده و روده ها کم نمیشه، با دستگیر بزرگ بچه همونا دفع میشه، دارو نمیخواد. تمر هندی آنا میخوام بگم. یه بار دیگه از مؤمنا کسی کرم کدو داره یا کرم آسکاریست، اینجا مؤمنا تخم خرفه قوقا میکنه، تخم خلفه ریز مامن از سیاه رنگه. خب خلفه هم مباحث خودم تخماش الان تخم خرفه ضد کرم کدو و عصاره ساقه و برگ خرفه برای بیماری های کبد، مثل کسایی که آنزیمای کبدیشون بالاست یا کسایی که ورید تحتانی کبدشون چی همو جون حالت واریسی گرفته، و همچنین کسایی که بیماری های ویتامین C دارن، بیماری های ویتامین C. یه بار کمه بعدش میگیم آقا مثلا پرتقال یک دونه بخور، نمیدونم فشار خونم داری ویتامین C کمه، خب یه دونه مثلا گریپ فروت یا تو سرخ بخور. اما یه بار دیگه بیماری های ویتامین C داره، مثل چی همون یادداشت کنیم؟ مثل اسکوریوی، مقداری اگر کسی از بیماری های ویتامین C داشت، مقداری برگ و ساقش مثلا 40 گرم، مثلا با مقداری از شیرینی قاطی میکنه، مثلا 8 گرم. حالا نگاه کن به شخص، اگر دیابتی نیست، علیکم سمحت الله، اگر دیابتی نیست ولی یبوست داره، اینجا میگیم با 8 گرم قند قاطی کن، قند سایده. اگر نه دیابتی نیست ولی یبوست داره، یبوست نداره، دیابتی نیست، یبوست هم نداره، شکمش شله، اینجا میگیم 40 گرم خرفه رو با شکر قاطی کن، چون قند مسهله، شکر قابضه. دیدی این مزاج شخص رو باید ازش بپرسی ها. با اینکه در ظاهر داریم همین اسکوری رو درمان میکنیم، یه بار دیگه بیماری قند هم داره، خب اینجا این 8 گرمش رو چی میذاریم؟ عسل میذاریم. خب معنیش مؤمن ها چی شد؟ پس یه بار کسی بیماری ویتامین C داره، اسکوبروی، حالا اینجا قند خون نداره ولی یبوست داره، اینجا 40 گرمش رو از خرفه قاطی قند سایده میکنی، 8 گرم قند سایده. اگر قند خون نداره ولی شکم روش یا مزاج شل داره، اینجا با 8 گرم شکر قاطی میکنیم که قابض باشه، بعد غذا میگیم 1 سیب بخور. یک بار دیگه نه بیماری قند داره یا چربی خون داره، تصادف همونی مومن ها، اونجا 40 گرم خرفه رو با 8 گرم عسل قاطی میکنیم. خب اینم مال این مثال. گرچه مومن ها بعضی چیزها هم حالتهای ویتامین C داره، ولی تو بحث خرفه ما 25% ویتامین C داره. ولی دیگه سبزی بنی امیه رو بهش نمیدیم، گرچه درصد ویتامین C در شاهی هم تقریبا همین مقداره، ولی شاهی یا ترتیزک یا جیرجیر یا رشاد، اینا سبزی بنی امیه است، پس ما هر آتشقالی نمیخوریم مگر از باب استراحت. بله حالا مردم زیاده، خب چیکار کنیم؟ میدونم دیگه، بیشتر نگو دیگه، دارم تقیه میکنم. بیشتر نگو. تصمیمی چی؟ اما از باب دارو ها استرار عیب نداره، اما تو شرایط اختیاری. خب وقت من بردارم همین شایی هم با پنیر بخورم، خیلی دیگه اوضاع خراب میشه. حالا ولی مده تو مردم مده، ولی خواستم بگم چی مؤمنا ها، ممکنه بعضی چیزا یکسان باشه اما اشتباهه. یادتونه تو بحثای قرص و کپسول آهن گفتیم، گفتیم بعضی دکترها میگن آقا من این کپسول آهن که میخورم اندازه 15 کیلو گوشت آهن داره. بعضی دکتر حرفشون اینه، میگن آقا من این کپسول آهن که میخورم اندازه 15 کیلو گوشت آهن داره. میگیم بابا جون تو آهنش میبینی که میخوای درمان آنمی فقر آهن کنی، کم بوده فقر آهن، کم خونی فقر آهن. خب این ور سکرم ببین که گوشخاری زیاد قساوت قلب میاره و خشونتهای بیجا. حرف هم میگه چی میگه؟ این ورش میبینه، این ورش نمیبینه. بعد میگه حاج آقا بچه های قدیم چقدر آروم بودن، حالا چرا ورشی ورجه میکنه؟ خب تقصیر خودته که این ور میبینه این ور نمیبینه. یا میگه آقا قدیما بچه ها بازی گوش بودن اما بیش فعال نبودن. خب میگیم بله بازم تقصیر خودته. این دکترایی که غربی شرقی کپی کورکورانه میگیرن و در نوزادی و غیر نوزادی و در حاملگی و غیر حاملگی به مردم هی قطره آهن، کپسول آهن، قرص آهن میدن، یکیش خشونت های بیجا میارن و قساوت قلب، و اینکه اسانس های شیمیایی میدن از نوشابه گازدار و پفک و همجور برو که میری. مؤمن ها بیش فعالی عارضی میارن، یعنی ژنتیکن و وراثتن این بچه بیش فعالی نداره اما بیش فعالی عارضی میاره، یعنی بچه شرور میشه، ضریب خود آزاریش به دیگران میره بالا، حالتهای سادیسم عارض میشه. بفهم
بچه خودشون نمیدن بکنن،
اگر جاهل باشه میده، اگر جاهل نباشه
هر از این خانهای بهداشت نه این قرصه آهن به خانمهای دیگه میدن، ولی به خودشون
که میتونی یه پنج شیش تا تسته بخوریم. آفرین آفرین، داد یالا مشتر راست میگی ها، ولی حالا بمونه بعضی راستا رو نمیتونه.
بچه هایی که
به خاطر کار دشمنه میخوام بگم، هم کار دشمنه بگم، مؤمن ها یکی دوتا نیست، دشمن یکی دوتا کار انجام نده، هنوز ادامه دارد شرارت دشمن. یقین سابق شرارت دشمن، شک لاحق شک میکنم از شرارت افتاده یا نه، استصحاب بقای شرارت هنوز ادامه دارد، مگر اینکه دشمن رو به خودش مشغول کنی که عواصش پرد شه. اگر نه بحث تجارت داروه، تجارت پزشکی و تجارت ابزار پزشکیه، حتی بحث تجارت مریض و اعضای مریضه، الان همه جای دنیا اینجوره. پیشرفته ترین بیمارستان های آمریکا مال صهیونیسته و تمام اعضا و جواره هر شخص رو از زن و مرد تو هر سنی با هر رنگ پوستی میفروشه. اینه که میگم واقعیت داره مؤمنم. گاهی از اینور دنیا میرن دست و پا چش چی چی تک میزن، جنگای کاذب ایجاد میکنن. بله گوشت خرما بخوره، سیب رنده شده بخوره، عسل رقیق شده بخوره، خیلی زیاده. انشالله هر وقت روش تشخیص بیماری ها مال کتاب هارولد فریدمن رو توضیح دادن، بعد تو قسمت آنمیش که با خودکار قرمز حاشیه زدم نصف صفحه، اونا رو اوستون میخوان هر سرقمه کمخونی های عارضی رو اونجا مؤمن حاشیه زدم با همه خوراکی ها لازم نیست آدم از این حل و حولا بخوره. حالا مؤمن اینا بس باشه، یه یادگاری هم از علامه مجلسی اوستون بگم. مؤمن علامه مجلسی کتاب داره درباره عقاید، مثل این که ملا محسن فیض کاشانی کتاب درباره عقاید هم داره، اخلاق هم داره، مثل این که مفهوم کراجیکی کتاب داره. حالا این بزرگوارم علامه مجلسی مؤمنا لیلیه، حالا اوسته چی نوردن؟ میخوام بگم مؤمنا صفحه 110-111 به من و شما خیلی متواضعانه و مؤدبانه میگه مثل آدم غذا بخور. یه خلاصه حرفش لعب رو میخونه لیلیه، یعنی شبهای خودت رو به بطلان نگذرون و در ظلمت عقاید و ظلمت بی‌بصیرتی نمان، عقاید روبرا بشه تا اخلاق و رفتار هم بر اساس عقاید خوب روبرا شده. حالا کتاب لیلیه عقاید علامه مجلسی صفحه 110، مثلا آدم تعجب میکنه مؤمنا یه سری مواعظ میکنه ظاهرش حرف خودشه ولی همش روایاته، الان این دو خطانیم ببینیم و علیک صفحه 110 و اول صفحه 111 و علیک به قلت الاکل و نومه، بر شما باد که خوراکت کم باشه. کم باشه نه اینکه سوء تغذیه بگیریم، یعنی به مقدار لازم باشه طبق قاعده و نیاز بدنت باشه. هر کسی با دیگری فرق، ولی طبق نیازت باید بخوری یا باز صوفیگری یا مرتازگری یا سیگری در نیاری، باید طبق نیازت بخوری. پرخوری بده، تفتلخوری بده، بدخوری بده. حالا این همه روایات بوده. و علیکه به قلت الاکل و نومه، پرخواب نباش. هر کسی سنش در نظر بگیره، طبق سنش باید خواب لازم در 24 ساعت داشته باشه، نه اینکه اختلالات در خواب بگیره یا به زور خودشو بیخوابی بده. بیخوابی های مکرر سکته میاره و ضریب هوشیاری انسانو پایین میاره. نه، هر کسی طبق سنش باید خواب لازم داشته باشه. مثلا نوجوان و جوان در 24 ساعت باید 8 ساعت بخوابه. کسایی که 35 سال به بالا هستن، مؤمنا، اینا باید 6 ساعت بخوابن، یعنی خواب باشه ها، نه چرت بزنه. سنای بالای 5 سال حتما باید تو 24 ساعت 4 ساعت خواب باشه، نه که چرت بزنه. پس اگر میخوای بتونی از هوشت استفاده کنی به نوع بکارگیری هوش سرشار و کارهای صحیحت رو با هوشیاری لازم انجام بدی، باید اختلالات در خواب نداشته باشی. حالا هر کسی در هر سنی که، خواستم بگم این قلت نوم که میگه پرخواب نباش. هی بخوره، هی لم بده، بول مشهدی هم هی بلوم بونه، هی بلوم بونه، هی لم بده، پرخوره، کم تحرک، خوابالود، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، امروز و فردا که سکته بزن. روش مومن ها این فهمش علامه مجلسی خیلی مهم ها. و علیکه به قلت الاکل و نوم، و خودش ترسش برداشته، گفته نکنه کسی از حرف من سوء استفاده کنه. بعد فرموده لا ترک الحیوانی، نه اینکه قرائزت یادت بره و قرائز خوبت افول کنه. نه، آدم غریزه خوردن داره، آشامیدن داره، جنس مخالف داره، ازدواج قانونی شرعی کن، یا همونی که ازدواج کردی خوب نگهش دار دیگه. از یک کبوتر نر کمتر نباش، از یک خروس نر، نر که هست یک خروس، کمتر نباش. حافظ خودت و حافظ ناموست باش. بله، پنج چیز از خروس یاد میگیری، یکی هم غیرته. بله، ببین چی حواسش جمع دور مرغش میپلکه که مرغش خیال خروس دیگری نکنه. بله بله، سالار مرد باش. حتی در مسائل سوپر فنر و سوپر حرکت و سوپر برکر خروس یاد، من نمیگم، روایات میگه مسائلش یه جلد 14 میگه پنج چیز از خروس یاد بگیرین، یکیش هم همین غیرت و سخاوت و به شما عرض کنم اوقات صلات و نمیدونم چی داری، حالا یادم رفت، کسرت تروقه و سوپر حلالش همین بود، کسرت تروقه، برای اسم صوت هم هست، حالا بقیهش بمونه. پس لا ترک الحیوانی، ما نگفتیم بری مرتازگری در بیاری یا صوفیگری یا سیگری و قرائز شرعیت رو اعمال نکنی. تو بهشت هم میری باید قرائز شرعیت رو اعمال کنی، چه نسبت به زن مؤمنت مؤمنا، چه نسبت به حوری بهشتی. نکنه باید نگاه کنی، میگه ساعتی که نگاش کنی و کواعب اطرابا و کسا دیاقا لا یتمثهن انسان ولا جانن، یعنی دست نخورده است مؤمنه، آکبنده، فقط برای یک مرد بهشتی. اما آیا مرد بهشتی فقط نگاش کنه بی بخار باشه؟ نه عمو جون، حرکت و برکت هر دو باید سالم باشه، چه تو دنیا در زمان غیبت کبرا، چه بعد از ظهور امام زمان. مؤمنه باید کارخونه جوجه کشید قوی باشه. اگر حرکت و برکت مشکل باشه، چیون میتونی به این روایات عمل کنی که در حکومت عدالت گستر جهانی مولا صاحب الزمان هر مردی از این شیعیان به قدری عمر طولانی با عافیت داره که هزار پسر از نسل خودش میبینه؟ نه، اما سوپر فنرش یه قویه. بله داداش، لذا به همه جای دنیا فایده میرسن. لذا مسئله شیعه کن نحل، مثل زنبور عسل که خیرخواه کل مردم. اون دو سوم مردم دنیا که باید کن بشن، چون آدم بشو نیستن، به خاطر حب دنیا طمعا فی دنیا همدیگر لطفا هم بیافته. شما کنار گود میشینی نخود آتش فتنه نمیشی. ولی دشمنای خبیث طمعا فی دنیا حب دنیا و ریاست کل کل همی گذن بزن، چه کره شمالیش باشه، چه روسیهش باشه، چه آمریکا باشه و مانندو. اونا سر از دیانت و سر از شرافت و مانندو که سرشون نمیشن، همش حب اسکن یا ریاست، شرارت هم الا ماشاءالله. بله ما فرهنگ ولایی رو ترویج میکنیم، اما دست کسی رو بگیریم به زور بکشیم بگیم بیا تو هم ولایی بشو، وظیفه ما نیست. وظیفه ما تبلیغ صحیحه و ترویج احکامه، نه توجیه کارهای ناشایست دیگران. ما توجیهگر نیستیم، ما مروج الاحکامیم، توضیح المسائل نه توجیه المسائل که بدعت ها زیاد می شود. این هم به خاطر اتیک. پس چه مسائل عقیدتی، چه مسائل اعمال غریزه شرعی، حتی جنسی، ولی اعمال غریزه شرعی. پس ترک حیوانی نباید کرد، ترک بصیرتی هم نباید کرد. خب حرف علامه معلوم شد آقا. او شیئا مما انعم الله به علیک، یا خدا پهن مثبتی که بهت داده، از نعمتهای خاصی که به شما داده به دیگری نده. یه با نعمتهای عمومی به همه داده، حالا هوای سالم همه تنفس میکنه، عافیت نسبی که هر کسی اندازه خودش داره، عزتی که هر کسی اندازه خودش داره، اما مقدار تفضل خدا به هر کسی با دیگری فرق میکنه، مقدار عنایت و توجه خدا به هر کسی با دیگری فرق میکنه، مقدار زمان طول عمرش و مقدار زمان بازدهی و بهره‌وری صحیحش از تأسیسات موجود بدنش هر کسی با دیگری فرق میکنه. از حیث قدرت حافظه، قدرت خلاقیت، قدرت داد و ستد اطلاعات ذهن و ذریب پردازش اطلاعات در ذهن هر کسی با دیگری فرق میکنه. خب معلوم شده مؤمنا چی میگن؟ خب پس اونجا چی؟ تفضل خاصی، عنایت خاصی به شما شده، او خواستارم از باب رحیمیت خدا در نظر بگیر، اونا هم شکر میخواد. علاوه بر رحمانیت خدا که نعمتهای عمومی که به همه داده، اونا هم شکر میخواد. او شیئا مما انعم الله به علیک، ایتا اینجا. بعد از اون وقت میگه بابا گفتم پرخوری نکن، اما نگفتم که سوء تغذیه داشته باش و خودتو زرد و زار و نحیف و چوب کبریتی که فرض کن این دشمنه، یه فوتت کنه بیفتی، نمیخواد دعوا کنه باهات یا جنگ تن به تن یا جنگای نامتقارن یا چتباز پیاده کنه، اما یه فوتت کنه میفتی، نه این به دردم. بله مؤمن به خاطر بعضی مسائل لاغر میشه، مثل بیخوابی های مکرر ناشی از نماز شب، تهجد، قرآن خوندن، تحقیق و پژوهش، یا روزه شرعی گرفتن در روز. بله مؤمن ممکنه لاغر بشه، رنگ پریده بشه، اونا اشکال نداره، به خاطر ایمان قویش در مقابل 200 تا دشمن تا 1000 دشمن از پس اینا برمیاد. اینم تو روایات شیعه در اصول کافی جلد 2 هست، به خاطر ایمانش. درست شد آقا؟ حالا با صرف نظر از این مؤمنین، صرف نظر میخوام یه حکم عمومی بدیم به متفاهم عرف عام، تو بحث تغذیه و تو بحث گوارش و تو بحث سلامتی بدن، میگم آی مردم دنیا در داخل و خارج کشور سوء تغذیه نداشته باشین، به دست خودتون علیکی خودتون رو نحیف و لاغر نکنید و همچنین خود درمانی های علکی نکنید با سوء تغذیه، که علکی صابونه رو ترک کنید یا علکی شام نخورید. کسی که صابونه یا سحری عمدن نخوره و این کار زشتش رو ادامه بده 12 بیماری میگیره. کسی که شام نخوره عمدن یا افطاری نخوره عمدن، علکیان روزه وصل بگیره که حرامه. بازم چند بیماری میگیره، یکیش اختلالات در خواب، یکیش بیخوابی به نوع پریشانی و وحشت، دقه به دقه با کوچیکترین سیا سرسده یا خواب میتره وحشت زده چشمش بلقی میشه. چه خراش کم کم لکنت در زبان میگیره، کم کم لرزش دست میگیره، رعشه. این چه غلطی عمو؟ بالعشی و الابکار، چه تو دنیا باشی بهشتی زندگی کن، چه به آخرت هم میری همینه. در بهشت برین هم که هستی دو وعده قضای اجباری است، بالعشی و الابکار، هم صبح زود هست مثلا اول آفتاب، هم اول شب هست بعد العشاء الاخره، یعنی بعد از اینکه نماز شب تو خونی مؤمنا، بعد از مغرب نماز عشاء خونی، بعدش یکم تعقیبات میکنی، حالا یه آب جوش، یه آبی میوه خوردی، بعد شام بخوری. اون بقیه دیگه ریز مقضیه. الان به کپی از غرب و شرق، برای اینکه میخوام مای کم بشم، حاجی کمرم باریک بشه مثل استکان کمر باریک لب تلایی و فلان، شلوارای تنگ پوشم به جای تنبون گشاد ایزی پوشم. ما نوروزی بود، کی بود مرحوم شد یه شعر رو میخونم، حالا معاملا اینقدر تنگ میشه معلوم نیست با چین تو پاش میکنه، بس تنگ بدن نمون. خب چند بیماری میاره، یکیش مرگ زودرسه، یکی ناراحتی قلبیه. حالا مباحث خودم، خوددرمانیای الکی به کپی از غرب و شرق، صبحانه سحری عمدن نمیخوره، شام عمدن نمیخوره، بعد میگه چرا درصد بیماری در ما نسل ما بالا ره. علمای صالح شیعه از همون قدیم الایام به من و شما تذکر صحیح دارم، آیات قرآن هم هست، حتی در محاسن برقی هم هست، حتی در کتاب الکافی ابو صلاح الحلبی هم هست، من ندارم اینا، کتاب اون آقای خویی داره اونجا دیدم. حالا مهمه این کتاب علامه مجلسی، خب سال 1111 مرحوم شده، اون وقت داره میگه سوء تغذیه نداشته باشی، ولا به حیث و ینحف و بدنک نحیف بشه بدنت به خاطر سوء تغذیه یا خود درمانی های علکی من درآوردی یا کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق با توجیهات واهی که میخوام سایز کمرم کوچک شود و مانند او. و حال اینکه روایات شیعه میگه پرخوری نکن بده، بدخوری نکن بده، غذا رو غذا نخور بدتره، اما یه مختصر شکم جلو سینه باشه اصلا مستحباته. اما فیگور مایک هامر میگیره به سر شکمش تو میکنه، یا کمر صفر میبنده که خود روز داشتم دوچار آسیب میشه و فضولات به راحتی رد نمیشه، فیگورای علکی مایک هامر و بروس لیون جکی جانز و فلان ها در طور چیه؟ و اگر ارزه داشت خودش نگه میداشت، نه مثل شعبده ها عدا اطوار در بیاره و حمال هالیوود صهیونیستی بشه. تو اگر میخوای حمالی هم کنی حمال خودت باش. به قول امام صادق علیه السلام تو بحث تهذیب نفس وسایل شیعه جلد 11، احمل نفسک لنفسک، میخوای حمالی هم کنی برای خودت حمال باش که دنیا و آخرت خوب داشته باشی. از جمله دنیای خوب چی عمو جان؟ بدن سالم. بحث بدنی داریم میکنیم، ولا به حیث و ینحف و بدنک ولا تقدر علی العمل. وقتی سوء تغذیه داشته باشین، نحیف و لاغر و زرد و زار باشین، کار شخصی تو نمیتونی انجام بدی. حرف از عمل صالح و کارهای خیر اجتماعی میزنی؟ حرف هم گرفتی آقا چی میگن؟ اگر کسی مثلا سکته قلبی عروقی کرد یا سکته مغزی کرد به نوع لخته خون افتاد زمین، حالا یه تن لشه چند نفر باید کمکش کنن از فامیل و غیر فامیل، کار شخصیش مونده، حموم میخواد بره، توالت میخواد بره، لباسش میخواد عوض کنه، جوراب میخواد بپوشه. کسی که کار شخصیشو نمیتونه انجام بده، حالا یک بار بلایی گرفتاری پیش میاد به ما ربطی نره، یه بار مقصر خودمم، سوء تغذیه دارم، خود درمانی های علکی دارم، زیر نظر خیالات خودش نه زیر نظر متخصص متعهد پیش خودش الکی میخواد اضافه وزنشی کم کنه. خب اینجا دچار ضعف عمومی شدید بدن میشه، یعنی به خودش ظلم کرد. خودش رو ولا به حیث ینحف بدنک ولا تقدر علی العمل فماشت علی مجلسی ها فان البدن مطیتک، این بدنی که داری ها راکب توه، راکب روان متعادلته، مرکب استفادت مرکب روان متعادلته و روان متعادلت مرکب عقلته. مرکبا رو که نباید داغون کنی، به مرکبا باید رسیدگی کنی. مثل اینکه اگر اسب داری، قاطر، اولاق، چرخ، موتور، ماشین، هواپیما، قطار، ناو، ناوچه، قایق، حالا هر کسی هر مرکبی که داره، آیا به دست خودت باید این مرکب رو خرد کنی یا نه باید بهش رسیدگی کنی، هر یه مدت اوورهالش کنی، به نوع مقدماتی یا کامل بازبینی قطعاتش کنی، قطعاتش زنگ زده نشده باشه، خوردگی نداشته باشه، فرسایش قطعات بالا نره، پیوندهای کوالانسیک به هم نریزه، بحث گریست و بحث روغن و بحث روغن واسکازین و روغن موتور و روغن جعبه دنده و تو تانک و زرهی هستی روغنهای واسکازین تو خورشیدی ها بریزی و و اگر اوورهال نباشه، بازبینی قطعات نباشه، رسیدگی نباشه، که این دستگاه زود داغون میشه، طول عمرش کوتاه میشه، بازدهیش کم میشه، بهره‌وری که پیشکش بدنم مؤمنا همینه. قربون این اسلام ولایی برم که روزی چند بار به من و شما میگه به این بدن رسیدگی کن. میگه آقا مزمزه، قرقره، استنشاق، خلال بعد قضا جایی که آب هست، مسواک قبل از وضو، بفهم روزی چند بار میگه اینا رو رسیدگی کن. اینقدر اینا مهمه. انشاءالله تو بحث اطفال هم میخونیم یکی از عواملی که سبب کوری چشم میشه به خاطر اینکه این مایعاتی که میاد بیرون باید از منخره بیاد بیرون. اگر بچه تا میخواد گریه کنه هیچ ساکتش کنی، زمینه کوریشو فراهم میکنی. گریه طبیعی برای بچه مفیده، اما پدر مادران نمیدونن. انشاءالله روایت از روم میخونم. الان مؤمن ها به چپ و به راست مشتقات دریاد مروفین، این دکتر او دکتر میگیرن، حاج آقا بچه هم آروم بشه. چه غلطی مد شده تو جامعه. و دکترا هم از باب خوشنودی دل این پدر مادر که یکم بیدار خوابی نکشن، به بچه های مردم میدن که بچه های مردم شلوول و چشمه های ضعیف شده. یه با سن رفته بالا، بحث گلوکوم یا آبسیا پیش میاد، یا بحث پیری چشمی پیش میاد. بچه که کوچیکه هیچ معنی داره که نور چشمش کم بشه با اینکه نارسایی های ژنتیکی نداره. دیدی رفتارش با خودش منفیه، رفتارش با دیگری حتی اولادش چیه؟ رفتار منفیه. از نظر تخصصی علوم رفتاری رفتارهای منفی باید کنار بذاری، چون جزء اخلاق سیئه است. به ما گفتن اخلاق حسنه داشته باش. پس این تیکه آخر، مرکب بدنته، باید بدنت سالم نگه داری تا تعادل روانی باشه و به استمرار تعادل روانی عقل فعال کاربردیت مستمر باشه. این روایات هم که داریم، مسئله ایرانی هم هست، عقل سالم در بدن سالمه. رسول مؤمنا فَإِنَّ الْبَدَنَ مَطِيَّتُكَ وَتَحْتَاجُ إِلَى تَقْوِيَتِهَا لِلْأَعْمَالِ الْكَثِيرَةِ. اعمال زیاد خوب از عملهای صالح که وظیفه شخصی تو، یا از اعمال بر که وظیفه اجتماعی تو، یا عمل اختصاصی به خود یعنی به من، هر کسی یه منی داره دیگه. مثل این همین کارهای روزمره، آب میخوری، غذا میخوری، دستت اینجوری پاشه پارکینسون داشته باشی که نصف لیوان آب چپ شد، میخوای بنویسی، میخوای نمیدونم تو جنگ تن به تن، ساواته، کاراته، کنفو، بوکس چینی، پرش از مانه، فیز سه ثانیه، زیر سیم خاردار را بری، میتونی را بری؟ دیدی نمیشه. دیگه باید دست ها سالم باشه، پاسانه باشه. نمیدونم مثلا بخوای عملیات کرکوک از این ور ایران برید تا به کرکوک و موسیل 22 کیلومتر رزمنده ها رفتن اومدن، تو که نمیتونی از این سر تا اون سر حسینیه برید، میتونی عملیات پیاده نظام انجام بدی. پس کسی که دوست دارد سرباز ولی فقیه صالح باشد و دوست دارد ضریب قبولیش در لشکر مولا صاحب زمان بالا باشه، باید بدنش سالم باشه. اللهم صل على محمد و آل محمد. کسی که دوست داره تو تیپ امام صادق حوزه باشه یا تو بسیج مثلا میلیونی و جهانی باشه، باید بدنش سالم باشه. پس بعضیا که تو درسای اخلاقشون یا تربیتشون میگن نخورینا بیداخاری کشون، جوک مکاچی هم میگه ما صوفیم یا مرتاز. هر کسی طبق سنش باید خواب صحیح داشته باشه، خوراک صحیح داشته باشه، آشامیدنی صحیح داشته باشه، تحرک لازم داشته باشه. درس خوندن خوبه به شرط اینکه تحرک لازم داشته باشه. اگر فقط یک جا بشینی بلا تشبیه بلا تشبیه مثل بوت، مثلا هیچ تحرکی هم نشه. بعدم مثلا ماشین یا موتور یا چرخ یا خیلی احترام کنم مثل شاهای مصر، از همینجا تو رو با صندلی بلند کنم بزنم رو دوششون این وقت. عزیز من اگر تحرک نداشته باشی یا کم کم آسیبای مفصلی میبینی، کم کم ماهیچه های شکم و ستون فقرات پشتی شل میشه، درد کمری زیاد میشه، کم کم کشالایران درد میگیره، فتخای زیر شکمی میگیری، کم کم رسوب در رگات میره بالا، تسلب شرائین میگیری، اصلا حافظه آدم ضعیف میشه تو کم تحرکی. چه کسی باید به این روایات عمل کنه؟ خیر ما تداویتون بهی المشی، بهترین دارویی که خودتون رو با اون مداوا میکنید پیاده روی آرام در سطح مستوی در هوای آزاده. چه کسی باید به این روایات عمل کنه که علامه مجلسی در بحار آورده؟ دیدی؟ اخلاق عملیتون، رفتارهای مثبتتون در چارچوب اسلام ولایی، نه خیال بافی خودم، نه دستورالعملهای من درآوردی خواب این و اون که الان مد شده به اسم عرفانها و مذاهب ساختگی، حتی تو آخونداش هم مد شده. خواب میگه، خواب که حجت فقهی نیست. تو جواهر انشاءالله میخونید خواب حجت فقهی نیست، جواهر الکلام محمد حسن نجفی. خواهم فرمایشات علامه مجلسی بگم که برخواسته از روایات همین سقطش که مربوط به پزشکی جسم بود مؤمنا، یک کم توضیح دادم به زبان روس می چقدر این دقیقه، هنوز هم ادامه داره انشاءالله. بقیه این مباحثه خرفه فردا انجام میشه و مباحثه عمومی تمامی سبزیجات، بقل، بقول، جمع مکسر بقل، ابقال، اینم جمع مکسر دومش، انشاءالله فردا مباحثه تکمیلی خرفه و مباحثه جدید سبزیجات و خضرویات مطرح میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرج جهان. علیکم السلام. بفهم. بفهم.